ده بامداد در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. رئیس جمهوری مصر کنارگیری از قدرت را رد کرد. ادوارد اسنودن از پناهندگی در روسیه اعلام انصراف کرد. و میرحسین موسوی در محاصره نیروهای امنیتی به بیمارستان قلب اعزام شد. حسن جعفری هستم. سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، از شما دعوت میکنم با چند خبر همراه ما باشید. محمد مرسی رئیس جمهوری مصر در یک سخنرانی تلویزیونی شب گذشته گفت از قدرت کنارگیری نخواهد کرد و همچنین قول داد تا پای جان از مشروعیت قانونیش دفاع میکند. آقای مرسی وفاداران حسنی مبارک را به طراحی ناآرامی‌های اخیر مصر متهم کرد. محمد مرسی که سه‌شنبه شب سخن میگفت قول داد راهکارهایی برای توافق با مخالفان خود پیدا کند. اظهارات رئیس جمهوری مصر در حالی بیان می‌شود که ضرب العجل ارتش این کشور برای یافتن راه حلی سیاسی امروز به پایان می‌رسد. ادوارد اسنودن افشاگر شنودهای مخفی آمریکا از پناهندگی در روسیه اعلام انصراف کرد. سخنگوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت اسنودن پس از اطلاع از شرطهای پوتین از پناهندگی در روسیه منصرف شده است. پوتین گفته است روسیه به شرطی حاضر است به اسنودن پناهندگی دهد که وی از افشای اطلاعات محرمانه آمریکا خودداری کند. از سوی دیگر وزیر خارجه بولیوی میگوید فرانسه و پرتغال با این تصور که ادوارد اسنودن سوار هواپیمای رئیس جمهوری بولیوی است اجازه ندادند این هواپیما از آسمان این کشورها عبور کند و بنابراین هواپیمای حامل رئیس جمهوری بولیوی در اتریش وادار به فرود شده است. بنابر گزارش وبسایت کلمه، میرحسین موسوی از رهبران مخالفان در ایران صبح دیروز در میان نیروهای امنیتی برای معاینات پزشکی به بیمارستان قلب تهران برده شده است. به نوشته کلمه، به دلیل وجود علائم سرگیجه و تداوم افت فشار، پزشکان اصرار به بستری شدن آقای موسوی داشتند اما ماموران امنیتی با این تصمیم مخالفت کردند. در گزارش کلمه قید شده که زهرا رهنورد نیز در حضور کارکنان بیمارستان به محرومیت از دیدار با دخترانش به شدت اعتراض کرده است. وزارت خارجه گرجستان اعلام کرد که ایرانیان از این پس نمیتوانند بدون داشتن ویزا به گرجستان سفر کنند. سخنگوی وزارت خارجه گرجستان به خبرگزاری فرانسه گفته است که در تفلیس به طور یکجانبه از اول ژوئیه روز دوشنبه توافق خود با ایران را در این باره لغو کرده است. سخنگوی وزارت خارجه گرجستان توضیحی درباره علت این تصمیم نداده است. شاهزاده فوزیه همسر اول محمد رضا پهلوی پادشاه سابق ایران درگذشت. به گزارش خبرگزاری رویترز ملکه سابق ایران روز سه‌شنبه در سن 91 سالگی در اسکندریه مصر درگذشته است. محمد رضا پهلوی در سال 1317 هنگامی که هنوز ولیعهد ایران بود با فوزیه ازدواج کرد اما این زوج 9 سال بعد از یکدیگر جدا شدند. همونطور که شنیدید تحولات اخیر مصر همچنان ادامه دارد و شب گذشته نیز محمد مرسی رئیس جمهوری این کشور سخنرانی تلویزیونی ایراد کرد. درباره آخرین تحولات مصر همکارم حسین قویمی گفتگو کرده است با علی مهتدی روزنامه‌نگار و کارشناس جهان عرب و ابتدا از او درباره ارزیابیش از وضعیت سیاسی کنونی مصر پرسیده است. علی مهتدی در پاریس:
اون چی که در مصر اتفاق افتاده در واقع ایجاد یک شکاف بسیار عمیق بین سه جریان اصلی در کشور هست. جریان اول جریان اسلامگرا هست که ستون اصلی و در واقع ستون فقراتش دولت و حکومت محمد مرسی هست، تشکیل شده توسط حزب اخوان المسلمین. گروه دوم ارتش هست، عامل اصلی ثبات کشور در دوره پس از سقوط حسنی مبارک به شمار میره، و گروه سوم مخالفین هستند که بیشتر اونها رو نیروهای لیبرال و سکولار تشکیل میدن. شکاف بین این سه گروه به حدی عمیق شده که به نظر میرسه که راه حلی تا اطلاع ثانوی برای اون پیدا نخواهد شد.
محمد مرسی رئیس جمهوری مصر ضرب العجلی رو که ارتش برای رسیدن به تفاهم با گروها تعیین کرده بود رد کرد. به نظر شما در این شرایط ارتش چه اقدامی انجام میده؟
ارتش مصر همونطور که در بیانیه خودش تاکید کرده، نهایتاً اگر این بیانیه رو مبنا قرار بدیم، کاری که ارتش میتونه بکنه این هست که در مرحله خاص وارد عمل بشه و بین تظاهرات طرفداران حکومت آقای مرسی و مخالفان اون یک دیوار حائل و دیوار جداسازی ایجاد بکنه تا بیش از این درگیری ها منجر به کشته و زخمی شدن مردم نشه. اما اینکه از طرف دولت بخواد ارتش وارد سرکوب بشه یا اینکه بخواد در کنار مخالفین حکومت آقای مرسی قرار بگیره، در این شرایط امری دور از ذهن هست و به نظر میاد که فعلا ارتش تصمیم داره از نقش نسبتا بی‌طرف خودش در مرحله جدید سیاسی مصر استفاده بکنه و به عنوان یک وزنه سیاسی در میانه قرار بگیره تا در بزنگاه خاص و شرایط حساس‌تری به نحوی وارد عمل بشه.
با در نظر گرفتن استعفای چند وزیر دولت آقای مرسی و اصرار و پافشاری مخالفان در اعتراض‌های خیابانی، همونطوری که می‌دونیم محمد مرسی در انتخابات نسبتاً آزاد به ریاست جمهوری رسیده، در صورت کنار رفتن احتمالی او، آیا میتونیم بار دیگه شاهد تظاهرات خیابانی باشیم به عنوان نمونه‌ای در کشورهای خاورمیانه؟
من در پاسخ به سوال شما به اظهار نظری که آقای فهمی هویدی از تحلیلگران و برجسته مصری داشته اشاره میکنم. ایشون گفته که یک حالت عجیب و خطرناکی در مصر ایجاد شده که در یک سو جمعیت معترضی هستن که خواسته هاشون برحق هست و دولت آقای مرسی باید زودتر از اینها به خواسته های اونها توجه میکرد، و در طرف دیگر حکومتی هست که با یک انتخابات پاک و بدون تقلب و بدون شائبه بر سر کار اومده و این حکومت هم حقهایی برای ادامه حضور خودش در عرصه سیاسی مصر داره، و همین نکته هست که شرایط مصر رو اندکی پیچیده میکنه. آقای مرسی از یک طرف معتقد هست که اگر استعفا بده مشروعیت حکومت بعد از خودش رو هم زیر سوال میبره و این اجازه رو به تمام جریان‌های مخالف میده که هرگاه از حکومتی خوششون نیامد به خیابون‌ها بریزند و اون حکومت رو واژگون بکنن. در طرف دیگر مخالفین هم هستند که به خاطر اینکه پاسخگویی به خواسته‌های اونها دیر شده، دیگر کاسه صبرشون لبریز شده و به بقای حکومت آقای مرسی رضایت نمیدن.
گفتگو با علی مهتدی رو میشنیدید، تحلیلگر در پاریس. اما از دنیای سیاست اندکی فاصله بگیریم، سری بزنیم به موضوعات اقتصادی. روزنامه دنیای اقتصاد چاپ تهران در شماره امروز خودش نوشته که هیئت نمایندگان اتاق تهران نگران کسری بسیار بالای بودجه در سال جاری هستند و هشدار دادند که این کسری میتونه دولت حسن روحانی رو با مشکلات اعتباری روبرو کنه. همکارم میرعلی حسینی در گفتگویی که با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس انجام داده، از او درباره دلایل نگرانی محافل اقتصادی و همینطور چشمانداز اقتصادی دولت آقای روحانی پرسیده. فریدون خاوند:
این نگرانی دیروز در نشست ماهانه فعالان اقتصادی اتاق تهران مطرح شده و هدف اون کمک به ایجاد یک فضای واقع بینانه است درباره چشمانداز‌های اقتصادی کشور، با اعلام این نکته که انتظار معجزه از رئیس جمهوری منتخب ممکنه به یک ناامیدی بدل بشه و اثرات منفی بگذارد در جامعه. حتی یکی از شرکت کنندگان در این نشست به این جمله معروف چرچیل، نخست وزیر وقت انگلستان، اشاره میکنه که در مجلس عوام گفت جز اشک و خون چیز دیگری رو به کشور و ملت وعده نمیده، و منظورش صحبتهای چرچیل هست در آغاز جنگ جهانی دوم. هدف این است که واقعیت‌ها در مورد اقتصاد ایران به مردم گفته بشه تا همه بدونند که برای غلبه بر مشکلات تلاش سخت لازم است و صبر فراوان.
آقای خاوند، یعنی اوضاع کشور از نقطه نظر اقتصادی تا این حد خرابه؟
فعالان اقتصادی اتاق تهران برای ارائه تصویری از مشکلات اقتصادی کشور بر بودجه 1392 تکیه می کنند که می دونیم با تأخیر زیاد به مجلس اومد و به جای اسفند ماه 91 در اردیبهشت ماه سال جاری به تصویب نهایی رسید. اونها تأکید می کنند به خصوص بر علامت سوالهای بزرگی که بر این بودجه سنگینی می کنه. در نشست دیروز اتاق بازرگانی تردیدهای زیادی مطرح شد در مورد امکان تحقق بخش بزرگی از درآمدهای این بودجه. حتی گفته شد که با یک بررسی واقع بینانه فقط ممکن است 50% این بودجه تحقق پیدا بکنه. درآمدهای نفتی پیش بینی شده در این بودجه با وجود تحریم‌های موجود قابل تحقق نیست. با درآمدهای مالیاتی مورد انتظار که نرخ رشد زیر صفر رو در حال حاضر کشور تجربه میکنه، این درآمدهای مالیاتی قابل وصول نیست. خلاصه اینکه چنین بودجه‌ای کسری بسیار شدیدی خواهد داشت که سنگینی بار اون طبعاً بر دوش دولت آقای روحانی خواهد بود.
وقت آقای خواهند دولت حسن روحانی در مقابل این کسر بودجه نجومی چه راهی جلو پاش است؟ چی کار میتونه بکنه؟
دامنه مانور دولت آتی خیلی گسترده نیست. میشه این کسری رو از راه استقراض از بانک مرکزی جبران کرد که این اصطلاح محترمانه ای است برای چاپ اسکناس و پیامد اون هم جهش بازم بیشتر نرخ تورم است. راه دوم فروش ارز هست به قیمت بازار آزاد که اونم با توجه به محدود بودن موجودی ارزی خیلی چاره‌ساز نیست. مؤثرترین کار ممکن پیدا کردن راهی هست برای پایان دادن به تحریم‌ها و بازگشت به وضعیت عادی برای صدور نفت به بازارهای جهانی.
پس سری بزنیم به دنیای فرهنگ. رمان عقرب روی پله‌های راه آهن اندیمش که نوشته حسین مرتضاییان آبکنار به تازگی به زبان آلمانی ترجمه شده. شهرام میریان بیشتر می‌گوید.
درباره جنگ 8 ساله میان ایران و عراق تا کنون کتاب‌های بیشماری چه به صورت تجزیه و تحلیل این جنگ و چه به شکل رمان و داستان نه تنها در ایران بلکه در دیگر کشورهای دنیا هم انتشار یافته. رمان عقرب اما به نوشته روزنامه‌ها از این ویژگی برخوردار است که خواننده را با زبانی روان و داستانگونه به صحنه‌های واقعی جنگ می‌برد. انفجار، کشتار، مرگ بر اثر تشنگی و گرسنگی، حملات شیمیایی و بالاخره تفریح و سرگرمی سربازان هم از جمله نکاتی است که در این کتاب آمده. نویسنده و خالق این رمان حسین مرتضاییان آبکنار است که در حال حاضر 47 سال دارد و از سال 65 به مدت 2 سال و 4 ماه به عنوان سرباز وظیفه گوشه هایی از جنگ ایران و عراق را از نزدیک تجربه کرده. آقای آبکنار در رشته هنرهای نمایشی در تهران تحصیل کرده و همینک به تدریس داستان نویسی در دانشگاه هنر سرگرم است. آقای آبکنار درباره درون مایه کتاب داستان عقرب اینطور به ما میگوید.
این رمان تصویری از 2 روز آخر جنگ بین ایران و عراق، یه سربازیه که میخواد برگرده به خونش و نمیتونه و تو مسیری که حرکت میکنه شاهد یه سری وقایع خیلی خوفناکیه که تاثیر روحی روانی زیادی روش گذاشته. لابلای مسیری که داره حرکت میکنه ما ماجراهایی داریم که به گذشته این آدم برمیگرده، موقعی که تو سنگر بوده، اتفاقاتی که افتاده، دوست نزدیکش که کشته شده. تو مسیری که داره حرکت میکنه جاده اهواز اندیمش که تا میرسه به راهن، اونجا در واقع دژبان ها دارن سربازا رو دستگیر میکنن که برگردونن به خط مقدم. صحنه آخر انگار این شخص سوار یه قطاری میشه که قطار حامل مجموعه شیمیاییه و قطاری که راوی ما تصور میکنه ازش داره خون میچه که سوار این قطار میشه، حالا یا در واقعیت یا در ذهنش، و میخواد برگرده سمت تهران، سمت خونش.
در واقع آبکناش میشود گفت ما تجربیات شخصی خودتون رو از جنگ 8 ساله میان ایران و عراق به نحوی از آنها بازگو کردین.
بله کاملا میشه گفت که تمام این لحظات رو من تجربه کردم. اول کتابم نوشتم تمام صحنه های رمان واقعیه، با اینکه خیلی ها این رمانی که میخونن صحنه های براشون خیلی تعجب آوره. فشاری که تو اون دوران روی سربازهای مثل من بود که خیلی مایل نبودیم توی همچین فضای قرار بگیریم، ولی من سربازین تموم شد تا سالها کابوس میدیدم، کابوسای خیلی عجیب غریب، و خب نوشتن این رمان خیلی کمکم کرد که من از اون کابوسا خلاص بشم. و خیلی از دوستانی که من میشناختم خودزنی کردن، به خودکشی کردن، چون فکر میکردن که این جنگ مادام العمر تموم نمیشه.
گیرایی داستان و روایت تازه و نوعی از جنگ ایران و عراق انگیزه‌ای به دست کورت شارف نویسنده و مترجم آلمانی داده تا رمان عقرب را به زبان آلمانی هم منتشر کند. آقای شارف پیش از انقلاب به عنوان رایزن فرهنگی سفارت آلمان در تهران فعالیت داشته و تا کنون مجموعه اشعاری از فروغ فرخزاد و اسماعیل خویی را هم به زبان آلمانی ترجمه و منتشر کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
و با این گزارش شهرام میریان به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما. از شما دعوت میکنم تا ساعت 10:30 حدود 15 دقیقه دیگر که با سرخط خبرها باز خواهیم گشت شنونده موسیقی رادیو فردا باشید. حسن جعفری هستم، برایتان آرزوی روزی خوش دارم.